الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا واجعل عواقب أمورنا خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الآخرة عذاب شديد و مغفرتون من الله و رضوان. زندگی دنیا رنج و محنت با نعمت و خوشی همراهه، حالا گاهی این قالبه و گاهی او. البته در آیه شریفه مثال زیبایی برای زندگی دنیا زده میشه دیگه، چون این بحث و بحث‌های پایانی بحث‌های معاد هست، توجه به موقعیت ما در زندگی دنیا و توجه به آینده طولانی ابدی بسیار ضروری است که قرآن کریم کراراً هشدار میدن، گاهی در قالب همین عبارت و گاهی مشابه اون، که لا تقارن نکم الحیات و دنیا، زندگی دنیا شما رو نفریبد. همه بحث ها از ابتدا تا انتها این بود که دنیا دورانیست، دوران گذرا. بشر با سرمایه های وجودی فوق العاده ای به این دنیا پا میگذاره. روح بلند توحیدی و ملکوتی در وجود اوست. عواطف عظیم انسانی در او به ودیعت گذارده شده. ظرفیت علمی، توجه به درک حقایق از سرمایه هایی است که خداوند به انسان سپرده. روح حقیقت طلبی که دنبال این هست که حق رو بفهمه، این از سرمایه های ارزشمند خدادادی به انسانه. البته متقابلاً زمینه های گرایش های حیوانی هم شدیده. وجود غرایز، قوه غضبیه، قوه شهویه، متاسفانه اینها چیزهایی است که انسان رو بیچاره میکنه، یعنی انسان غافل رو. و به هر حال محو زندگی دنیا میشه. در نقل میکنن که در روایات هست که خداوند از وقتی که دنیا را آفرید یک بار با نظر مثلا محبت به دنیا نگاه نکرد، چون خیلی از اولیاء خدا را از خدا جدا کرده. بسیار این چیزیست که در زمان خود ماها هم خیلی اتفاق می افته. در سنین جوانی در روایات هست که خدا حول میده اونایی که زمینه دارن، زمینه های معنوی دارن، اینا رو می اندازه تو وادی معنویت و توجه. با گذشت زندگی و پیش آمدن آزمایش ها آرام آرام از دست می دن اون جذبه ملکوتی رو. یعنی خدا به خیلی عنایت می کنه اما کم هستن که نگهش دارن. شاید اگر بخوایم اولیاء خدا رو در سنین جوانی بشماریم خیلی ها باشن، اما کمند که این حالت رو به پیری برسونن، خیلی کمند. چون او سن جوانی هنوز هم حساب نیست دیگه، هنوز تو کوران امتحانها انسان قرار نگرفته. هنوز دلبرها بر آدمی عرضه نشدن، وگرنه با گذشت زندگی گفت هزار، بعضی ها میتونن این حرف رو بزنن، هزار دلبر اگر دیدم و نباختمش دل، قسم به جان تو جانا ندیده دل به تو بستم. حالا مخاطب شاعر خدا بوده یا امام زمان علیه السلام، هر کدوم به هر حال عده کمی هستن که این دلبر ندیده رو نگه میدارن و دلبرهای مشهود رو بهش دل نمیبندن، وگرنه دلبرهای دنیایی خیلی زیاده، انصافا زیاده. تو همین گذر زندگی میفهمه آدم ارزشی نداره، اما دل رو میبرند. به هر حال مال دنیا، ثروت دنیا، موقعیت، جاه، عزت، شرافت، حسن تعریفی که از آدم بکنن، تمام اینها وابستگی های عجیبی میاره، انسان رو فرو میبره توی جهات دنیا، اون وقت غافل میشه. یک بارگی در دم مرگ میگه رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، خدایا میشه یه ذره به تأخیر بیاندازی مرگ مرو؟ فأصدق و اکم من الصالحین، من مهلتی پیدا بکنم بگم بابا انبیا راست میگفتن، بابا قیامت حق بود، واقعا آدم همش نباید صرف دنیا میشد. ولی یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، دیگه وقتی که مرگ آمد مهلت تمامه. تا پرده کنار نرفته باید کاری کرد، تا تجارت خانه تعطیل نشده باید کاری کرد. این که عرض رو به مناسبت این آیه قرآن بود که میخواستیم در تلیعه بحث مقایسه دنیا و آخرت عرض بکنیم و بعد هم بریم تکمیل بحث هفته گذشته که نعمت‌های بهشت و عذاب‌های جهنم. اگر هم این بحث تمام شد که امروز دیگه پرونده بحث معاد رو می‌بندیم و مختومه اعلام می‌کنیم، اگر هم نشد حالا یه جلسه دیگه ممکنه، چون چند تا بحث، یکی که نعمت‌های مادی بهشت و عذاب‌های جسمانی جهنم، نعمت‌های معنوی بهشت و عذاب‌های روحی جهنم، تفاوت درجات در بهشت، بحث خلود در بهشت، اینا چند تا بحثایی است که شاید همه رو برسیم بگیم شاید هم نه. حال به هر حال ما آیات قرآنی رو می‌خونیم، اصل این کلاس تفسیر بود که به بحث معاد کشیده شد، حالا هم بحث معاد است و هم آیات قرآن. سوره حدید اعلموا آیه 17، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، مردم بدانید. البته آیات قبلش باز آیات تذکره، خوب از آیه 16 هم بخونیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا وقت آن نرسیده که دلهای مؤمنین به یاد خدا نرم شود و به آنچه که از حق نازل شده؟ اگر حالا وقتش نرسیده که مشهوره که میگن فضیل عیاض با این یک آیه متحول شد، دست از دزدی برداشت، او قطاع طریق مشهور عابد و زاهد زمانه شد. الم یعنی للذین آمنو، نقل میکرده که از اهل منبر شاید حدود 20 سال پیش اونطورا بود، میگفت که خودش رو میگفت یا از قول کسی نمیدونم، میگفت در کشمیر ظاهرن یه شب اونجا مسافر بوده و به یه مسجدی وارد میشه، روحانی این مسجد بعد از نماز منبر میره و یه مقداری موعظه میکنه، بعد این آیه رو تلاوت میکنه: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نشده که مؤمنین دلشون به یاد خدا نرم بشه. اون میگه، مستمعین هم آیه رو میگن، دوباره میخونه، اونا هم میخونن، تکرار میکنن. مقداری میگذره، حالها منقلب میشه و خلاصه چند نفر از حال عادی خارج میشن. به هر حال این چنینه، اگر دل آدم بده به آیات قرآن طوری بشه که یه مقداری خدا عنایت بکنه، یه کمی یه خورده احساس نسبت به پشت پرده به آدم بدن، حالا ولو پشت پرده رو نبینه، دیگه نمیتونه اینطور محو دنیا باشه. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت آن نرسیده که مؤمنین دلهاشون به یاد خدا نرم بشه؟ و ما نزل من الحق، و آنچه که از حق نازل شده، ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فقال علیهم الامد، مثل کسانی نباشند که پیش از اسلام کتاب بر آنها نازل شد، یهود و نصارا، روزگار بر آنها به درازا کشید، فقست قلوبهم، اینها هم آرام آرام دلشون قسی و سخت شد. آیات کتاب خدا رو تلاوت میکردن، اثر نمیپذیرفتن. بابا یه آیات قرآن اول در بد و ظهور و در صدر اسلام، یه کسی یه آیه رو میشنیده میرفته شهید میشده، یه کسی یه آیه رو میشنیده قش میکرده، یه کسی یه آیه رو میشنیده از خود بی خود میشده. چی شده که آدم همینطور میشنوه و هیچ اثری نمیپذیره؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنون واقعی اونا هستن که وقتی که اسم خدا برده میشه اینا مضطرب میشن. یعنی آدم نسبت به اسم خدا بی تفاوت باشه، بگن از خدا بترسی هیچ احساسی بهش دست نده، کار خودشو بکنه. یکی از بزرگان رو میگفتن که جناب آقای دکتر افضلی میشناسن، با استادی بحث میکرد، استادی از راه رسیده ای، به هر حال بحث خیلی داغ میشه، او استاد به این عالم بزرگوار میگه که یا شیخ راقب الله، حواست به خدا باشه، تو هی داری با اصطلاحات فلسفی جلو میای، اما دقت بکن ببین اون که تو میگی درسته یا او که من میگم. گفت این یه جمله او رو متذکر میکنه و دقت میکنه، ببینه نه حق با اوه. همین باعث میشه که مسیر زندگی او عوض میشه و عنایات عجیبی بهش میشه. به هر حال ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فقال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. بسیاری از اینها کتاب خدا تو دامنشون بود و فاسق شدن. اعلمو، بدانید، ان الله یحیی الارض بعد موتها. بعد از اینکه زمین مرد، دوران حیات به پایان رسید، خدا مجددن زنده میکنه. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ما مطالب رو براتون تبیین کردیم، حرفا رو براتون گفتیم، تذکرات لازم رو دادیم، بلکه شما تعقل بکنیم. ان المصدقین والمصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم. در این زندگی دنیا کسانی که تصدیق کنند راه خدا رو و شریعت رو و انبیا رو و قیامت رو، چه مردان مؤمن چه مصدقات بانوان مؤمن، کسانی که به خدا قرض بدن، قرضی نیکو، انفاق قرض به خداست، چون آدم الان میده بعدن پس بگیره، این که تمام انفاقها عنوان قرض پیدا میکنه، چون معامله رو در رو نیست و همینه که لازمش هم ایمانه. قرض رو آدم به کسی میده که بهش اعتماد داشته باشه. کسی که به خدا قرض میده معلوم میشه اهل ایمانه. کسی که امروز انفاق میکنه که حالا معلوم نیست خدا کی پسش میره، دو روز دیگه در زندگی دنیایی، یه سالی دیگه، یه ساعتی دیگه، یا همین الان یا در آخرت، دیگه وقتش با خداست. این قرض البته وعده دادن که در دنیا هم میدن، منتها آخرتش که دیگه به اضعاف مضاعفه. این نه به معنای قرض اصطلاحی ما، هر نوع انفاقی، هر نوع چیز در راه خدا میشه قرض به خدا. و اقرض الله قرضا حسنا، اونایی که به خدا قرض بدن قرضی حسن، یضاعف لهم و لهم اجر کریم، دو چندان میشود برای آنها، که شاید این در مورد دنیا باشه، و لهم اجر کریم در مورد آخرت. والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم، آنها که ایمان بیاورند به خدا و رسولان خدا، اینها همون صدیقون و شهدا در نزد پروردگارشون هستند. لهم اجرهم و نورهم، اجر آنها و نور آنها برایشان خواهد بود. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، آنها که تکذیب کنند و به آیات ما کفر بورزند اصحاب آتش خواهند بود. اعلمو، حالا اینجا قرآن زندگی دنیا رو تفسیر میکنه. اعلمو انما الحیات الدنیا، زندگی دنیا میدونید چیه؟ بیاید براتون بگیم. لعبون و لحبون، مقداری بازیگری. چجوری بازیگری؟ فوتبالیستا رو دیدین؟ یه پیر مردی بود بنده خدایی، خیلی از رو سادگی فوتبالیستا که تو تلویزیون نشون میداد، میگفت خب اینا چرا سر یه توپ دعوا میکنه؟ یکی یه توپ بگیرم بهشون بده، این انقدر دعوا نکنن. دیدید؟ ادعی دنبال یه توپ میافتن، این از اون میگیره، او از اون میگیره، بازی تموم میشه، توپ سر جای خودش میمونه. حالا مگه در بقیه زندگی دنیا غیر از اینه؟ این میدوه از دست او در میاره، اون میدوه از دست او در میاره، دنیا هم سر جای خودشه. میگن هست عیسی به اصحابش گفتن مثل او سه نفر نباشید که گنجی پیدا کردن. یکیشون رفت قضا بگیره که بعد برگرده گنج رو تقسیم کنه. این دو نفر گفتن چرا بین سه نفر تقسیم بشه؟ وقتی که اومد حسابشو میرسیم میکشیمش، بین خودمون دوتا تقسیم میکنم. او هم گفت که چه خوبه که گنج خودم تصاحب کنم. سمری خرید و ریخت توی قضا، قضا رو که آورد ریختن سر یک کشتنش، قضا رو خوردم، اون دوتا هم مردن، گنجم اون سر جای خودش. حالا کل دنیا غیر از اینه، یعنی کسی دنبال دنیا بیفته، رفع حوائج خوب ضروریه، اما اگر کسی همش مال و منال، موقعیت، پست، حتی مزخرفات دنیا باشه. اعلمو انما الحیات الدنیا لعبون، بازیگری، و لحبون، سرگرمی، و زینتون، هی آراستن زندگی، خونه، نمیدونم لوازم رو آدم عوض بکنه، دکور رو عوض بکنه، آرایش بده به زندگی خودش. و تفاخرون بینکم، سرتاتش همیناست دیگه دنیا، ای به او فخر بفروشه، او بیاد رو دست او که فخر بیشتری بفروشه، پوز بدن بر سر مسائل دنیا. و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، بعدم ای بزنه که مال از او بیشتر داشته باشه، او از ای بیشتر داشته باشه، ای بچه هاش بیشتر از او بشه. کم خب مثل چی؟ که مثل غیثن، مثال دنیا مثال یک بارانیست که اعجب الکفار نباته، زارع رو رویش او باران به شگفتی میاره، خوشحال میکنه. کفار از کفر یعنی پوشش، یعنی زارع. در آیه دیگه داره که یعجب الزرع، اعجب الکفار نباته، بر اثر بارش این باران نباتات و رویش پیدا میکنن، زارع خیلی خوشحال میشه. ثم یهیج و بعد به جنبش میاد، مدتی میگذره، فتراه و مصفرن، باد خزان میخوره و زرد میشه. ثم یکون و حطامن، چیزی رو میگذره که هیزم میشه. یعنی اینطوریه دیگه، دنیا رو آدم میدوه، به یه جایی میرسه، خوشحال میشه، ذوق میکنه، یواش یواش بر میگرده، آخرش هیچی. این دنیاست، یه خوشی بعدم از دست دادن و فل آخرته. اما آخرت چگونه است؟ عذاب شدید یک طرف، دیگه هیچ نوشی قاطی او نیست، و مغفرت من الله و رضوان یک طرف، دیگه جدا میشه از هم نیش و نوش، یا یک دست عذاب یا یک دست مغفرت. و مل حیات و دنیا الا متاع القرور، اگه آدم این باورش بشه خیلی خوبه، زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست که گول میزنه، بد جورم گول میزنه. سابقو الی مغفرت من ربکم، مؤمنین با این مقدماتی که ما برای شما گفتیم پیشی بگیرید به سوی مغفرتی از پروردگارتان، یعنی به سوی زندگی آخرت. چون گفتم و فل آخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. ببینید آخرت یا اینه یا اون، مسابقه بذارید برای این طرفی. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السما، و به سوی بهشتی که پهنه آن به اندازه پهنه آسمان ها و زمینه، که عرض السما و الارض، اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، او بهشت و خدا آماده کرده، الانم آماده است برای کسانی که به خدا و رسول او ایمان بیارن. ذالک فضل الله، دست یافتن به بهشت رضوان فضل الهی است. یعطیه من یشا، به هر کس بخواد عنایت میکنه، و الله ذو الفضل العظیم، و خدا صاحب فضلی بزرگ است. این به هر حال یک کلیتی از بحث، که زندگی آخرت یا عذاب شدیده و یا مغفرت و رضوان، مؤمن طالب کدوماشه؟ اگر طالب اوبره مفتی مفتی هم میشه. اگر اینجا مؤمن در راه خدا کف نفس نکنه، انتظار نعمتهای مقابل رو داره. یا اگر کسی اینجا ترک گناه میکنه و خدا منت داره، خب تجارت عظیمی است و میدونیم که بالاترین رمز تقرب ترک معصیته. ترک معصیت توفیق بر عبادت رو به دنبال خواهد داشت بدون شک، و قلب آلوده بعید موفق بشه به مواهب پشت پرده. خب حالا یک طرف جهنم در قیامت که عذاب شدیده، که قرآن هم فرموده لا یخفف عنهم العذاب، کم هم نمیشه. از اون طرف نعمتهای جاوید الهی است که خالدین فیها، اینها همیشه در اونجا خواهند بود. لا یبغون عنها حولا، اما هیچ دلشون هم نمیخواد که محیطشون عوض بشه، در جستجوی تحول نیستن، مثل دنیا نیست. دنیا انسان رو سیر نمی کنه، چون نعمتها بسیار محدوده، مگر با قناعت سیر بشه، وگرنه اگر بخواد بره برسه، همیشه دورنمایی که بهش نرسید ده از اون چه که در دستشه خیلی بیشتره. ولی در بهشت اینطور نیست، هر چه بهشتیان بخواهند لهم ما یشاؤون فیها، خدا براشون فراهم میکنه. هر تصوری که بکنن، تصورات انسان هم که حد آخر ندارن. ولدینا مزید، و در نزد ما افزونهایی هست، یعنی یه چیزایی که اونا اصلا شاید نخوان، به ذهنشون نرسه، تصورشو نکنن. حالا در ای تقسیم بندی چند تا بحث هست. یه بحث اینه که اولا در هفته گذشته ما مفصل عرض کردیم که در بهشت تمامی آن نعمتهایی که در دنیا هست به مراتب بالاترش هست، چه نعمتهای مادی و چه نعمتهای معنوی. و در جهنم تمامی عذابهایی که در دنیا هست، مشکلاتی که هست، بالاترش هست، چه روحی و چه جسمی. پس این تقسیم بندی اولینه. به اصطلاح اگه ما بخوایم آیات رو بنویسیم و بعد عناوین رو، خب خیلی طولانی میشه. من عناوین رو بنویسم، بعد آیات رو همینطور که از قرآن میخونیم با این عناوین تطبیق میشه. یه مقداری از آیات رو میخونیم، یه مقداری شب که خب دیگه بعدن قرآن رو که مطالعه میکنید کرارن برخورد میکنید. هیچ موضوعی رو ما در قرآن نمیبینیم که به اندازه مسئله معاد و بهشت و جهنم تکرار شده باشه، البته غیر از بحث توحید. دائما تکرار میشه. خب یه دلیلی داشته که اینقدر خدا تکرار میکرده. خب مثل خدا میدونه که این بشر چقدر غافله. خب یک طرف بهشت رضوان الهی، یک طرف هم جهنم سوزان. نعمتهای البته معمولا اینطوریه، نه در همه جا که قرآن کریم اول بحث جهنم رو مطرح میکنه و بعد بحث بهشت رو، یعنی ختم میکنه مطلب رو به بهشت که جنبه امید یه مقداری تقویت بشه. ولی به هر حال اولا اینجا عذابهای جسمانی و اینجا نعمتهای جسمانی مادی. من فهرست رو می‌نویسم بعدم چند تا از آیات رو عرض میکنم. یک، قضا در بهشت و قضا در جهنم. قضای جهنم تنها چیزی که قرآن نام میبره زقومه. البته یک ذریع هم هست که به نظر میاد این مال صحنه قیامته که داره، که قضای اینها لیس لهم طعام الا من غریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. نه اینها رو چاق میکنه، یعنی گوشت نمیشه به بدنشون، نه گرسنگیشون رو برطرف میکنه. ولی زقوم رو کرارن درباره جهنم روش بحث میکنه. یه درختی که در سوره صافات قرآن توضیح میده، ان شجره الزقوم طعام الاثیم. این سوره صافات نیست، دخان ظاهرا. درخت زقوم غذای گناهکاره. کل مهله یغلی فی البطون کغلی الحمیم، در شکم غلیان میکند، مثل غلیان آب جوش زیر و رو میشه. در سوره صافات داره که ازالک خیر نزلن ام شجرت الزقوم، بعد از اینکه توصیف جایگاه بهشتیان رو بیان میکنه میفرماد که این یک میهمانی بهتریست یا درخت زقوم. زیر پاشون زمین گداخته داغ که پا میذارن میسوزه، بالای سرشون یک پرده ای از آتش که سایه هم میاندازه، اما سایه سایه دوده و ظل میحموم، لا باردن ولا کریم، این سایه نه خنکه نه براشون خوشاینده. پناه بر خدا. این به هر حال آتش به این شکل، خب طبیعتا اگر بخواد گیاهی رویده بشه او ته دره ها که همون آب جوشان که هست، بالاخره غذای متناسب اونجا، درخت متناسبی رویده میشه. غذای دیگری رو قرآن برای جهنمی ها نام نمیبره. انها شجرتان تخرج فی اصل الجحیم، طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، جوانه های این درخت مثل رؤوس شیاطین، به قول ما مثل کله دیو میمونه. جوانه گیاه معمولا با تراوت ترین موقع گیاهه، میگه جوانش مثل کله جن میمونه. خلاص انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم طلعها که انها رؤوس و شیاطین فانهم لآکلون منها، جهنمی ها از این غذا میخورند. فمالعون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. بعدم تشنه میشن، آبی که گیرشون نمیاد جز آب جوشان، که همینجا خب آشامیدنی جهنم هم تنها چیزی که قرآن نام میبره، البته تنها نیست، حمیمه. یک قسلین هم در یک جا نام میبره که قسلین از غسله به معنای شستشو، گفتن اساره، به اصطلاح میگن لباسی رو که میچلونن اسارش میشه قسلین. مثلا باید آبی باشه که از روی یه مواد ناخوشایندی عفونی یا مواد معدنی عبور میکنه، اونا رو میشوره میاره، به هر حال همین آب رو هم باید بخورن. ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. خب چرا؟ انهم الف و آباءهم ضالین، اینها پدرانشون رو در گمراهی یافتن. فهم علی آثارهم یهرعون، شتابان جای پای اونها رو دنبال کردن. اما این طرف غذای بهشتیان، فی صدر مخزود، حالا دو دسته هستن دیگه، متاسفانه گاهی همه اینا با هم قاطی میشه، همه نعمت ها فکر میکنن مال همه است، اما اگر دقت بشه بعضی از نعمت ها مال اصحاب یمینه و بعضی مال مقربون. فی صدر مخزود و فلح منزود و ماء مسکوب، در کنار درخت صدر بدون خار. صدر میوه بسیار گوارایی، منتها خیلی خار داره که او خارش یه خورده تلافی گواراییشو میگن در میاد. خب کافیه که یه ژنی رو ازش بگیرن دیگه، این فرق میکنه خلقتش. درخت موزی که انبوهه و ماء مسکوب، در کنار آبشارهای ریزان. و فاکهت این کثیره، میوه فراوان. لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه تمام خواهد شد و نه قطع خواهد شد. نه فرش مرفوعه، که بعد بحث همسران بهشتیست که بعدن اشاره میکنیم. خب و همینطور آشامیدنی ها، قرآن از چند نوع آشامیدنی نام میبره. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار از جامهایی میآشامند که آمیخته آن کافور است. کافور چیه؟ عینن یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. حالا چرا نام کافور بردن نمیدونیم، ولی یه چشمه به خصوصیست. من مدتها روی آیه فکر میکردم که سوره هل اتی سوره اسمال اهل بیت پیغمبر اکرم، چرا قرآن تعبیر ابرار رو به کار برده؟ ابرار اصحاب یمینن و مؤن حسنات الابرار سیئات المقربین. به هر حال توی کلاسی یه بارگی مطلب به ذهنم اومد که اینجا ابرار اونایی نیستن که بقیه یه سوره مال اونهاست. این سوره یک آیه درباره کفار گفته، یک آیه درباره ابرار، بعد رفته سراغ اهل بیت پیغمبر اکرم و اونا رو با تعبیر عباد الله ازشون یاد کرده. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار از جامی می آشامند که آمیخته آن کافور است، یعنی مقداری از کافور رو در جام قاطی کردن به دست اینها میدن. کافور چیه؟ عینن یشرب بها عباد الله، یه چشمه ایست که عباد الله یعنی اهل بیت پیغمبر اکرم در سر او چشمه نشستند و از او چشمه استفاده میکنن. اصل چشمه در اختیار اهل بیت یوپجرون ها تفجیرا، میشکافند و به هر کس که بخوان یا به اطرافیان به مقربون یه انشعابی از او چشمه رو میدن. اما برای ابرار در روایات داره که گاهی اهل بیت اهل بهشت رو میهمان میکنن ائمه خدا، و این بالاترین نعمتهای بهشت برای اصحاب یمینه موقعی که به میهمانی اونها میرن. در اونجا از نعمتهای ویژه خودشون بهشون میدن. احتمالا یکیش هم همین کافور باشه، چشمه ای که مخصوص خودشون هست این رو مخلوط میکنن در جامهای بهشتی و در اختیار اونها قرار میدن. اون کأس هم هست، شبیه این رو درباره مقربون داریم، داره که ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعمتها به سر میبرند. یسقون من رحیق مختوم، از جامی میاشامند که سر به مهره، ای جام به قول ما پلم شده، ختامه مسک، مهرش از مشک معطره. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اگر کسی اهل بزم هست، اهل رغبت به یه نعمت و مجلس بزمی هست، باید در چنین چیزی رغبت داشته باشه. تنافس به معنای رغبت نشون دادن. و مزاجه من تسنیم، این جامی که به دست ابرار میدن آمیخته ای از تسنیم هست، یه مقداری تسنیم توش قاطی شده. تسنیم چیه؟ عینن یشرب به حل مقربون. اصل چشمه تسنیم مال مقربونه، مقداری از او رو در مخلوط میکنن در آب در هرچی، ارسال میکنن برای اصحاب یمین. حالا اگر رسیدیم به بحث مقربون و اختلاف درجات اینها با اصحاب یمین، یکی از بحثاش همینه. منتها یه تفاوت ظریفی هست، چشمه تسلیم که مال مقربونه این رو در جام سر به مهر میفرستن برای اصحاب یمین، چشمه کافور رو که مال اهل بیت در یک جام سرباز کأس به دست ابرار میدن. من به نظرم میاد این تفاوت برای اینه که همه مقربون مجلس میهمانی ندارن، از این نعمتهای خودشون گاهی ارسال میکنن، پس طبیعت باید پلوم بشکنن طبیعتا و بفرستن برای ابرار و برای اصحاب یمین. ولی اهل بیت پیغمبر اکرم چون میهمانی دارند و گاهی میهمان میکنند اهل بهشتو، حضوراً دیگه از جام به دستشون میدن، دیگه جام سر به مهر لازم نداره. در هر حال آشامیدنی های فراوانی رو نام میبره که اگر احیانا ذهنیتی ایجاد نکنه یا سوء تعبیری، باید بگیم کلمه خمر رو هم قرآن به کار میبره در سوره قتال یا سوره محمد صلوات الله. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، نهرهایی از آبی که متعفن نمیشه. آب وقتی که یه مقداری بمونه یا کنار جویبار لجن بگیره اثر میپذیره. در محیط بهشت باکتری های مزاحم رو خدا اونجا حذف کرده. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهایی از شیر که طعمش عوض نمیشه، گوارای گوارا. تو در میگفتن که بعضی از زمان قبل وان شیر میگرفتن توش قوطه میخوردن که پوستشون لطیف بشه، احمقا خیال میکرد دنیا جای این کار است. نهر شیر رو خدا اونجا تهیه کرده، اینجا میان حق هزار نفر رو که مثلا میخواد بچهش رو شیر بده زایه میکنه که حالا یه هوسی رو اینجا جای غلطکاری ها نیست، یعنی اینجا این کارا غلطه، ولی اونجا اصلا خدا دعوت میکنه به چنین چیزایی. انهارون من لبن لم یتغیر طعمه و انهارون من خمر لذت للشاربین، نهرهای از خمر که لذت بخش آشامندگان است. خمر چیزی که از خمار و خمر و اینا همه، یعنی سرپوش، سرپوش میگذاشتن که زیر به اصطلاح عمل میومد حالت تخمیر و بعد او حالت سکر رو داشته. منتها در متن آیات قرآن هست که لا یصدعون عنها و لا ینزفون، صداع یعنی سردرد ایجاد نمی کنه، پرش عقل هم نمیاره، یعنی مستی هم نمیاره. یا در سوره طور ظاهرت هست که یتنازعون فیها کأسن لا لغو فیها ولا تعظیم، جام رو از دست هم می رو بایند. معلوم میشه که مجلس بزم و مزاح و از این چیزا هم بالاخره هست به طور طبیعی. یتنازعون فیها کأسن لا لغو فیها، که به دنبال این مسئله لغوگویی نیست، طوری نیست که اینا به پرت و پلاگویی بیفتن، ولا تعظیم یا حرف بی خودی بزنن، گناهی رو مرتکب بشن. این به هر حال و انهارون من خمر، به هر حال ببینید این خمری که در دنیا الان ما تنفر داریم به لحاظ گناهش، واقعا هم شیء متنفریست که یک قطرش اگه توی خمری چی میگن بیفته توی حوض آبی، آدم از اون حوض متنفر میشه. اما یه چیزی داره دیگه، حتی مثل مواد مخدر یه تعیشی داره که یه به سراغش میرن دیگه، یه شنگولی موقتی داره، جریان خون رو تشدید میکنه بالاخره. این لذائذش هست ولی او شادابی، ولی این مزخرفاتش رو خدا ازش حذف کرده. و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفا، نهرهایی از عسل تصفیه شده. و لهم فیها من کل الثمرات و مغفرت من ربهم، هر نوع میوه و بهره ای رو که بخواهن در اونجا وجود داره. این وضعیت آشامیدنی های بهشته و همینطور باز چیزای دیگری رو که قرآن در این زمینه ها نام میبره. ما میخواستیم فهرست بگیم اما عملا یه جور دیگه شد. به هر حال آشامیدنی ها این چیزایی که قرآن نام میبره و در سوره دهر، البته یک بار در قرآن اومده در خصوص اهل بیت با این تعبیر و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا یک شراب طهور و بسیار پاکیزه ای رو خودش به دست اونها میده، خدا سقایت میکنه، که حالا تعبیر کنایی است دیگه. نقل اینطور شده که در بهار به اصطلاح در همین بحث غذاهای بهشت، که این غذاها مثل دنیا توفاله نداره، یعنی همین خورما همین خورماست، منتها یه سری ترکیباتش متفاوت شده و لطیفه که توفاله های غذای دنیایی رو نداره. طبیعتا نیازی به دفع پیدا نمیشه و بالای غذاهای بهشتی از این آشامیدنی های گوارا که خورده میشه، میگن همه رو میشوره، تطهیر میکنه. تنها زائده‌ای که داره عرقی است که از بدن بهشتی بیرون میزنه و تازه این عرق هم معطره. بعدم اونجا این نهرایی که هست، هر وقت احساس کرد فوراً یه شیرجه یا یه شنا کردنی برمی‌آید. منتها غذایی رو که در بهشت میخوره، دریایی هست که اکلها دائمون و ذلها، خوراکی های بهشت دائمیست. دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی همیشه هست، یکی این که همیشه بهشتی آمادگی غذا خوردن رو داره. حالا تو دنیا اگر ما رو تو دریای نعمت هم احیانا گاهی ول بکنن، بالاخره آدم یه شکم داره. یه بنده خدایی میگفت که این مصیبت رو کجا ببرم که در امشب دو جا من دعوت شد، بالاخره هر کدومشو که بره از او یکی از دستش میمونه. اما در بهشت اینطور نیست، اشتها به شدت بالا میره، یعنی لذت از غذا بسیار زیاد میشه. یادم من بچه بودم رفتیم قصابه گوشت بگیریم، یک کسی اومده بود میگفت که آقا مثلا چربی نذاریم. گفت چی میگه چربی نذاریم؟ ما که حالا تو آب گوشت هر چی چربی میریزیم مزه ی آب گوشتای قدیمو نمیده. اون موقع من متوجه نشدم، بعد من فکر کردم که حالا این پیرمرده این فکر میکنه گوشتا عوض شده. نه بابا، تو پیر شدی تو ذائقت عوض شده. یعنی اون حالت جوانی که از غذا لذت میبره و میطلبه، در پیری وقتی بدن نیاز نداشت یا نیازش کمتر بود یا دستگاه هاضمه قدرت هضم را نداشت، طبیعتاً لذت از غذا و اشتها به مراتب کم میشه و گاهی به حدی میشه که آدم مریض اصلا بعدش هم میاد. یعنی چلو کباب میارن جلوش متنفر میشه چون بدن نمیطلبه. لذت عمدش او کششی است که در وجود انسان هست در همه زمینه‌ها، زمینه‌های فیزیکی، در بهشت لذت با دنیا قابل مقایسه نیست. یعنی لذت غذا اونجا خیلی بالاتره. این روایت رو من ندیدم، یکی از گویندگان نقل میکرد که مرغ بریان رو میارن به چه گندگی، حالا اون میگفت قده یه شطور، شاید تعبیر خودش شاید شطور ما یک تنه بهشتی تناول میکنه، بعدم اینطور نیست که حالا سنگین بشه، باز یه ساعت دیگه باز همینه. یعنی دائما حالت بهره‌وری داره. و نکته جالب این هست که نه دیگه اون مدلی هم نیست، یعنی آفتزا نیست. منتها ما الان تو دنیا چون یه مقداری افراط در غذا مانع مراحل و به اصطلاح مدارج معنوی است، بهشت رو هم همین گونه مقایسه میکنیم، فکر میکنیم اونجا هم اگر آدم به تعیش بپردازه از مقامات قرب وا میمونه. اونجا اینجور نیست، منافاتی نداره با هم، جمع بین دوتاست. این در همون حالی که لذایز مادی رو میبره، در همون حال از عنایات خدا، از توجه خدا، فرشتگان که میان رد میشن تذکری به او میدن، سلامی بر او میکنن، خدا رو به او یادآور میشن، یا از خلوت با او گاه گاهی بالاترین لذت رو هم میبره. هیچ منافاتی هم با هم نداره. یعنی خدا نعمت رو تمام کرده، مادی و معنوی. خب غیر از بحث غذا و آشامیدنی ها، لباس بهشتیانه و لباس جهنمی ها، راجب جهنمی ها داره که سرابیلهم من قطران، لباسشون از چیزی شبیه قیر هست، و تغشا وجوههم النار، آتش صورتشون رو میپوشونه. در آیه دیگری است که تلفه وجوههم النار فهم فیها کالحون، در سوره مؤمنون آتش صورتشون رو بریان میکنه، بسیار بد منظره. خب معلومه دیگه. و چیز دیگری هم باز درباره بهش، یه لباس طبیعی که موادی آتشزا میزنه از زمین بیرون میرزه رو سر کله، یعنی همین لباسشون. در این طرف قرآن چند چیز رو نام میبره، اولا حریر رو و لباسهم فیها حریر، سوره حج، حالا اگه آیاتشو بخونیم انشاءالله هم هر دو طرف رو یک جا با هم قرآن مطرح میکنه در چند موضع که ما چند قسمت از آیات رو انشاءالله میخونیم. در سوره الرحمن داره که نه در جایی دیگه است، یلبسون من سندس و استبرق، درسته؟ چیه؟ من سیاب من سندس و استبرق و حل و اساور من فضه، که از لباسهایی از سندس و استبرق، لباسهای زیبای زربفت، که چه بسایی لباسها به صورت طبیعی، حالا شاید حریرش هم به صورت طبیعی و رویشی از زمین باشه، که شاید یه بار عرض کرده باشم از آیات قرآن به نظر میاد که گیاهان بهشت احساس دارن و احساسشون رو برای بهشتی ابراز میکنن، مثل حیوانات در دنیا. در دنیا گیاها ممکن که ما مطمئنیم احساس دارن، اما زبانی برای بیان احساس ندارن یا حتی حالتی و حرکتی، در حالی که در حیوانات ما این احساس رو میبینیم. یعنی یک گربه هم اگر مانوس بشه خودشو نشون میده، مثلا اظهار ارادتشو، یا حیوانات اهلی خیلی بیشتر. گیاهان بهشتی چنین حالتی دارن، چه بسا خواسته مؤمن رو در بهشت تأمین میکنن، اونجوری که او بخواد رویش پیدا میکنن، تخت براش آماده میکنن و شبیه اینا. مناظر و بعد بحث چهره های زیبا. حالا بحث اینجا چهره ها شد که تلفه و وجوه هم و نار. اینجا چهره ها که در روایات داره اینها بهشتیان، مردان بهشتی، همه در حدود سن مثلا 30 سال 32 سال هستن و بانوان بهشتی کمتر و هیچ وقت سنشون هم بالا نمیره. یعنی این حالت جوانی جاویدانه. الا او اواخر، چون انسان تا موقعی که هنوز خیلی پیر نشده دلش میخواد بهش بگن سنش کمه، یه مقداری که میگذره بعد به سن زیاد افتخار میکنه. پیر مرد، یه پیر مردی هست تو محله ما، گاهی هم کمک میطلبه و اینا. بنده خدا پیار سالم میگفت که من 80 سالمه، پر روزا میگفت من 100 سالمه. یعنی خیلی زود به زود دیگه این آخرها بالا دیگه، اون آخرها سن زیاد افتخار میشه. خانست به هر حال جوانی پایداره. چهره بهشتیان در نهایت شادابی و زیبایی و طراوت، چه مردان بهشتی و چه بانوان بهشتی، که طبیعتا اون وقت بحث همسران هم همینجا مناسبت پیدا میکنه که انشالله در آینده مثل به قبل کشید به یه جلسه دیگه خود بخواد انشالله. خصوصا همسران ای که طرفینی بودنش هست، ای باید حتما مطرح بشه که یه وقت احساس ظلم نشه. خلاص خب انشاءالله که به همین زودی خلاصه، چون میگن مؤمن بین وقتی که میمیره خلاص کسانی که میان به استقبالش با جریاناتی که تو روایات نقل میکنن خیلی زود بیدار میشه برای قیامت و در صحنه قیامت زود به حساب و کتابش رسیده میشه. یعنی مثلا اگر ما 20 سال دیگه زنده هستیم، 20 سال و یه روز دیگه تو صحنه قیامت هستیم، اگه یه 50 سال هم طول بکشه اونجا، برای مؤمن که انشالله سریع میشه، و دیگران شاید خیلی طول بکشه. اما من اوتی کتابه و به یمینهی فسوف و حاسب و حساب و یسیرا، او که پرونده عملش رو از سمت راست بهش میدن هم زود و هم آسان به حسابش میرسن. و بعد انشالله دیگه زود راهی بشه، مثلا 100 سال دیگه تو بهشت باشه، مثلا اینجوری ها میشه دیگه. امیدواریم که 100 سال دیگه اونجا همدیگه رو ملاقات کنیم. و صلی الله علی محمد.